ساعت 2 بعد از ظهر در ایران هستین. صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. حیدر العبادی نخست وزیر عراق وارد موصل شد. رؤسای ارتشهای آمریکا، روسیه و ترکیه با یکدیگر دیدار کردند و شمار کشته شدگان موسوم به مدافع حرم 2100 نفر اعلام شد. خوش آمدید به این بخش خبری. حیدر العبادی نخست وزیر عراق برای سرکشی به عملیات بازپسگیری موصل از گروه حکومت اسلامی روز سه‌شنبه وارد این شهر شد. پیشتر پرچم عراق بر فراز ساختمان استانداری این شهر برافراشته شده بود. نیروهای ویژه پلیس عراق نیز اعلام کردند که روز سه‌شنبه موزه باستانشناسی موصل را اشغال کردند. یکی از فرماندهان آمریکایی نیروهای ائتلاف در عراق به خبرگزاری رویترز گفت نیروهای گروه حکومت اسلامی داعش به هم ریخته شدند و فرماندهان و نیروهای خارجیش میکوشند از شهر خارج شوند. با این همه به گفته او نبردهای سختی برای تصرف کامل موصل جریان دارد. نیروهای عراقی در بهمن ماه گذشته موفق شدند شرق موصل را بازپسگیرند و در اول اسفند عملیات تصرف غرب موصل را آغاز کردند. رؤسای ارتشهای آمریکا، روسیه و ترکیه با یکدیگر دیدار کردند. ارتش ترکیه در بیانیه کوتاهی خبر داد که رئیس ستاد مشترک ارتش این کشور روز سه‌شنبه در آنتالیا با همتایان آمریکایی و روس خود دیدار کرد. در این بیانیه آمده است که سه طرف در مورد مسائل مربوط به امنیت منطقه به خصوص سوریه و عراق رایزنی کردند. جزئیات بیشتری از این دیدار هنوز منتشر نشده است. محمد علی شهیدی رئیس بنیاد شهید روز دوشنبه شمار کشته شدگان موسوم به مدافع حرم را 2100 نفر اعلام کرد. مقام‌های جمهوری اسلامی عبارت شهدای مدافع حرم را برای نیروهای نظامی ایران یا نیروهای افغان و پاکستانی به کار می‌برند که در سوریه و عراق در درگیری با گروه‌های مخالف حکومت بشار اسد و یا گروه‌هایی چون داعش کشته شدند. رئیس بنیاد شهید به این موضوع اشاره نکرده است که 2100 نفری که تحت عنوان مدافع حرم کشته شدند فقط نیروهای ایرانی هستند یا شبه نظامیان خارجی اعزامی از ایران را نیز شامل می شود. شبه نظامیان افغان تحت امر سپاه پاسداران با عنوان لشکر فاطمیون و شبه نظامیان پاکستانی تحت عنوان زینبیون در جنگ سوریه حضور دارند. روز دوشنبه دیروز دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا مقررات جدید منع موقت ورود شهروندان 6 کشور خاورمیانه و آفریقایی به آمریکا را امضا کرد. در دستور تازه آقای ترامپ نام عراق از فهرست این کشورها حذف شده ولی نام ایران همچنان در صدر این لیست باقی مانده است. بشنویم بیشتر از نادر صدیقی همکارمان در واشنگتن.
دستور رئیس جمهوری آمریکا در مورد مقررات مربوط به عقص روادید مسافرت به آمریکا کسانی را در بر می‌گیرد که متقاضیان جدید ویزای ورود به این کشور هستند. این مقررات می‌گوید کسانی که تا پیش از 27 ژانویه 8 بهمن ماه گذشته ویزای ورود به آمریکا را دریافت کرده‌اند، شامل دستور تازه رئیس جمهوری این کشور نمی‌شوند. به اعتبار ویزای آنها به قوت خود باقی است. ممنوعیت موقت ورود شهروندان 6 کشور ایران، یمن، سوریه، سودان، سومالی و لیبی به مدت 90 روز به تعویق می‌افتد. در دستور جدید رئیس جمهوری آمریکا شهروندان عراق از فهرست پیشین خارج شدند. خبرگزاری فرانسه می‌گوید که دولت عراق در این زمینه از تصمیم جدید ایالات متحده استقبال کرده و وزارت خارجه عراق در بیانیه‌ای گفته است که برای سفر به آمریکا هیچ گونه محدودیتی برای عراقیان وجود ندارد. خانم زهره میزراهی، حقوقدان و وکیل امور مهاجرت در لس آنجلس، در تشریح و توضیح مقررات تازه میگوید
پر واضح کاری که در این دستورالعمل و یا فرمان اومده اشاره هست به بسیاری از مواضعی که قبلا اصلا راجبه صحبت نشده بوده و این اصلاحی فرمان 27 ژانویه 2017 هست. مشخص کردن اشخاصی که گرین کارت دارند و یا تابعیت دوگانه یک کشور دیگه هم را دارند و از این 6 کشور هستند میتونن هنوز به آمریکا سفر بکنن، کما اینکه خیلی صریح حتی راجب بچه‌ای که قراره و یا اشخاصی که قراره برای معالجه به آمریکا بیان، کسایی که قراره بیان اینجا برای یک سفر بسیار حساس بیزنسی و یا غیره و نبودشون در اینجا ممکنه لطمه بزنه، اشخاصی وقتی که ریشه های عمیق دارن با آمریکا، مثلا این میتونه خانواده باشه، میتونه مسائل کاری باشه و یا بسیاری از شرایط دیگه، و یا حتی شخص قبلا سفرهای متعددی به آمریکا کرده و تونسته از نظر امنیتی اون امتحان خودش را بده. این بخش مثبت این فرمانیه که امروز اومده و بسیار گسترده است. مسئله‌ای که حائز اهمیت برنامه پناهجوها هستش که قبلا اگر این برنامه را من کرده بودند برای پناهنده ها، الان اومدن مشخص کردند که بسیاری از اشخاص که به خصوص از سوریه اومدن و پرونده هاشون قبول شده میتونن وارد آمریکا بشن، حتی اگر کسایی که پایه و اساس تقاضاشون روی برنامه مذهب نبوده و خودشون از اون مذهب نبودن. چیزی که به جامعه ایرانی اینجا ممکنه بسیار حائز اهمیت باشه، مسئله نوبت و زمان این برنامه هست. قرار این قانون از 16 مارچ به اجرا بره، یعنی ما تقریبا داریم حرف از 10 دیگه میزنیم که اگر اشخاصی هستن که کیساشون در طی این مدت بررسی شده، تقاضاها داده شده، مصاحبه شدن، هنوز میتونن به آمریکا سفر بکنن و هیچ گونه محدودیتی برای اونا وجود نخواهد داشت.
همچنان که گفته شد، دارندگان گرین کارت یا اقامت دائم آمریکا نیز از مقررات جدید مستثنا هستند. خانم میزراهی همچنین مقررات مربوط به ویزای کار را نیز اینگونه توضیح می‌دهد.
برای اشخاصی که متقاضی ویزاهای شغلی هستند، یعنی H ویزا، از 3 اپریل اون برنامه پریمیوم پروسسینگ، یعنی مطالعه و بررسی تسریعی، دیگه وجود نخواهد داشت و این اشخاص متقاضی باید کماکان مثل بقیه مردم دیگه در اون نوبت و شرایط معمولی پروندهشون مطالعه بشه تا اینکه تصمیمی صادر بشه. این هیچ گونه اثری روی فرض کنید ملیت شخص نخواهد داشت. فرض کنید اگر یک مهندس در بخش تکنولوژی قرار بیاد در آمریکا کار بکنه، کارفرما باید ثابت بکنه که موارد مربوط به تکنولوژی در آمریکا به ایران صادر نخواهد شد. ولی از نظر مسائل امنیتی، اگر قبلا اداره مهاجرت 2 فرصت داشت که این تصمیم ها را بگیره، الان زمان بیشتری خواهد داشت که ببینه آیا این شخص هیچ گونه خطری برای امنیت آمریکا خواهد داشت یا نه.
بامداد دوشنبه پیش از امضای فرمان جدید توسط رئیس جمهوری آمریکا، خبرگزاری ها از قول جف سشنز، دادستان کل این کشور، گزارش دادند که FBI پلیس فدرال آمریکا بیش از 300 تن از کسانی را که به عنوان پناهنده وارد این کشور شدند به دلیل فعالیت‌های بالقوه مربوط به تروریسم تحت بازجویی قرار داده است. از طرفی خبرگزاری آلمان گزارش داده که دولت نیجریه به شهروندان این کشور توصیه کرده که از مسافرت به آمریکا تا اطلاع بعدی بپرهیزند. بیانیه کاخ ریاست جمهوری نیجریه میگوید که از ورود تعدادی از شهروندان نیجریه به آمریکا جلوگیری شده است. نیجریه مرکز فعالیت گروه اسلامی بوکو حرام است که مناطق بزرگی از این پرجمعیت ترین کشور آفریقایی را بی ثبات و دچار وحشت کرده است.
گزارش نادر صدیقی همکارمون در آمریکا رو میشنیدی. 14:08 است و شما همراه رادیو فردا هستید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
در اینجا نوبت میرسه به ملاقات که روایتی است کوتاه از کسانی که روزگارشان محدود است به 4 به نام زندان. در هر بخش از سری برنامه‌های ملاقات همراه با همکارم آرش حسنی به دیدار با یکی از زندانیان سیاسی عقیدتی ایران می‌رویم.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
در دهه 60 خورشیدی در حالی که 17 سال بیشتر نداشت، به اتهام هواداری و ارتباط با گروه‌های سیاسی مخالف با نظام بازداشت، محاکمه و زندانی شد. حسن صادقی خرمدشتی پس از تحمل 7 سال حبس در زندان اوین توانست آزاد شود. اما ارتباط او و خانواده‌اش با سازمان مجاهدین خلق در تمام سال‌های پس از آزادی او از زندان نیز بر زندگیش سایه انداخته بود. همسر حسن صادقی خرمدشتی فاطمه مسنا نیز از هواداران سازمان مجاهدین خلق بود که 3 سال از دوران نوجوانی خود را همراه با مادر و خواهرانش در زندان اوین گذرانده بود. از خانواده آنان چند نفری از نزدیکانشان با همین اتهامات و ارتباطات اعدام شده بودند. حسن صادقی خرمدشتی در بهمن ماه سال 91 در حالی که تلاش می‌کرد تا برای پدرش مراسم ترحیمی برگزار کند بازداشت شد. پدر او از اعضای سازمان مجاهدین خلق بود که در اردوگاه اشرف در کشور عراق به سر می‌برد و همانجا به دلیل ابتلا به بیماری سرطان درگذشته بود. ماموران امنیتی و اطلاعاتی با مراجعه به منزل مسکونی آقای خرمدشتی او را همراه با همسر و پسرش با خود بردند. پسر خانواده پس از مدتی با قرار وثیقه آزاد می شود، اما حسن صادقی خرمدشتی و همسرش فاطمه مسنا همچنان در بازداشت باقی می مانند. یک سال بعد در بهمن ماه سال 92 با تکمیل پرونده اتهاماتی این زوج زندانی و با تعیین وثیقه این دو تن توانستند موقتا آزاد شوند. در این دوره یک ساله حسن صادقی خرمدشتی در سلول‌های انفرادی بندهای امنیتی زندان اوین نگهداری می‌شد. پرونده اتهامات حسن صادقی خرمدشتی و فاطمه مسنا در شعبه 26 دادگاه انقلاب اسلامی با عناوین اتهاماتی اقدام علیه امنیت ملی و همکاری با گروه‌های معاند نظام بررسی شد و قاضی احمدزاده در نهایت هر کدام از آنان را به تحمل 15 سال حبس محکوم کرد. در پاییز سال 94 حسن صادقی خرمدشتی برای گذراندن دوره محکومیت صادره بازداشت و روانه زندان شد. او پس از مدتی از زندان اوین به زندان رجای شهر کرج انتقال داده شد. حسن صادقی که از ناراحتی چشمی رنج می برد در آبان ماه سال 95 با نوشتن نامه‌ای سرگشاده از داخل زندان برای خانم عاصمه جهانگیر گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران از تأخیر در درمان بیماری چشم راستش نوشت و تأکید کرد که این ناراحتی چشمی به نوشته او حاصل شکنجه‌های دوره بازجویی در زندان اوین است. او در این نامه به لغو دو نوبت جراحی چشمش اشاره کرد که به دلیل امتناع او از پوشیدن لباس زندان و بستن دستبند و پابند برای اعزام به بیمارستان اتفاق افتاده بود. از زمانی که این زن و شوهر زندانی شده اند، دو فرزند نوجوانشان با مادر بزرگشان زندگی می کنند. برخی وبسایت‌های خبری فعال در حوزه حقوق بشر وضعیت چشم این زندانی سیاسی و عقیدتی را وخیم توصیف کرده و از جمله این وبسایت‌ها وبسایت هرانا حتی از احتمال نابینا شدن آقای صادقی خبر داده است. این وبسایت همچنین در پاییز سال 95 از احتمال مصادره شدن منزل مسکونی این زوج زندانی سیاسی و عقیدتی خبر داد. حسن صادقی خرمدشتی دوره حبس خود را در سالن 12 زندان رجای شهر کرج سپری می‌کند.
شما هم اگر خبر، نظر یا پیشنهادی در پیوند با برنامه ملاقات دارید میتونید به آدرس ملاقات@radiofarda.com ایمیل بزنید. این بخش خبری رو با یک خبر از شرق آسیا به پایان میبریم. در پی ترور کیم جونگ نام، برادر ناتنی و مغضوب کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی، در مالزی، تنش میان این کشور و مالزی بالا گرفته است. در پیونگ یانگ اعلام شده که خروج اتباع مالزی از کره شمالی تا اطلاع ثانوی ممنوع است. ساعتی پس از اعلام این خبر، نجیب رزاق نخست وزیر مالزی این اقدام کره شمالی را شنیع خواند و از پیونگ یانگ خواست سریعا شهروندان مالزیایی را آزاد کند. آقای رزاق همچنین افزود که به دستور سفارت کره شمالی پلمب شده و از خروج کارکنان سفارت و دیگر شهروندان کره شمالی از مالزی جلوگیری خواهد شد. کیم جونگ نام چندی پیش در فرودگاه کوالالامپور مالزی با گاز سمی مخرب اعصاب به نام VX مورد سوء قصد قرار گرفت. این ماده شیمیایی در فهرست سلاح‌های کشتار جمعی سازمان ملل متحد قرار دارد. حکومت کره شمالی تاکنون نپذیرفته که قربانی این ترور کیم جونگ نام بوده است. این خبر ما رو میرسونه به پایان خبرهای این بخش. همراه ما بمانید 15 دقیقه دیگر با خلاصه تازه‌ترین خبرها از رادیو فردا باز خواهیم گشت.